تومنه شده بود 3000 تومن. از شر اون صابخونه که راحت شده بودن، یه موتور هم خریده بودن، حقوقشون هم که از 300 تومن شده بود 3000 تومن، و این افزایش حقوق خیلی به عوض شدن وضع زندگیشون و آرامش فکری مهدی کمک کرد. گرچه خیلی هم البرز و به پاش اینا نبودن، اما خب پول که تو جیب آدم باشه، خرجم که نکنه، اعتماد به نفسش میره بالا و حالش بهتره. توی خوابگاه دوتا اتاق کناریشون هم یه وضعیتی داشتن مثل مهدی و طاهره، یعنی تازه ازدواج کرده بودن و پسر و دانشجوی پزشکی بودن و خانوماشون هم توی اصفهان قریب بودن. این شد که هم پسرها با هم جور شدن و هم خانوماشون، و زندگی توی اون شرایط سخت یکم تحمل پذیرتر شد. براتون گفتم که این واحدهای دانشجویی آشپزخونه نداشت و بین این سه تا سویت فقط سویت مهدینا یه بالکن خیلی کوچیک داشت که اونو با یه حصیری پوشوندن و شد آشپزخونه هر سه تا واحد. حتی با همین وضعیت مهمون هم دعوت میکردن، واحدها رو زن و مردونه میکردن و خوش میگذشت بهشون. خلاصه مهدی با یکی از همین همسایه‌ها، یعنی علی برخوری، حسابی عیاق شده بود. همیشه با هم بودن تقریبا، چون مهدی موتور داشت. اول صبح که میخواستم برم بیرون، میرفتم در اتاق اینا یه تقه میزد به در و میرفت پایین، موتور رو روشن میکرد و منتظر علی میموند. بعد با هم میرفتن دانشگاه و سلف و کتابخونه و بیمارستان و شب هم با هم برمیگشتن خونه. هر وقتم که بحث جبهه و جنگ بود با هم دیگه میرفتن منطقه. آها، الان که حرف جبهه و اینا شد، یه چیزی در مورد جبهه رفتن مهدی میخواستم براتون بگم که یادم رفته بود. اینجا جای خوبیه که براتون تعریف کنم. قسمت لنگ زندگی مهدی قسمت خانوادگیش بود. نه با طاهره، با اون خیلی هم اتفاقا با هم خوب بودن، ولی بقیه روابط همچین تعریفی نداشت. خانواده مهدی، یعنی مامانش و خواهرش، با اینکه خودشون طاهره رو پیدا کرده بودن، بعد از ازدواجشون باهاش میونه خوبی نداشتن. خب طبعا طاهره هم با اونا میونه خوبی نداشت. خانواده طاهره و خانواده مهدی هم با هم دیگه هم رابطه خوبی نداشتن. خانواده طاهره با خود طاهره هم برای اینکه اصرار کرده بود زن مهدی بشه رابطهشون شکراب بود. با خود مهدی هم که بدتر از طاهره. و تقریبا بار همه این درگیری ها و ایجاد صلح و صفا بین خانواده ها هم روی دوش مهدی بود. همیشه سعی میکرد یه جوری میونداری کنه که خب خیلی هم کار ساده ای نبود دیگه بین این همه دعوا. حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه یه ماجرایی براتون تعریف کنم که هم به این روابط خانوادگی مربوط میشه و هم به جبهه رفتن مهدی. یه دو سه ماهی که از ازدواجشون گذشت، یه روز که خونه پدر و مادر طاهره بودن، مهدی گفت که عملیاته و باید بره جبهه. خب قبلش هم که، یعنی قبل ازدواج، رفته بود جبهه، اصلا زخمی بود، رو تخت بیمارستان بود که جریان ازدواج و خواستگاریش کلید خورد. برای همین هم اصلا به ذهنش خطور نمی کرد که برای کسی جلب توجه کنه و تعجب انگیز باشه این جبهه رفتنش. چه برسه به این که با گفتن جمله من میخوام برم جبهه، یهو صدای جیغ و نفرین مامان طاهره بود داد و بیداد باباش بره به آسمون. حالا مهدی و طاهره هاج و واج وسط حیات وایستادن که چی شد چی نشد، اصلا چرا دارن اینو داد میزنن. بعد از یه ساعت جیغ و داد و بد و بی را شنیدن، تازه کم کم معلوم شد که چی شده. دست گل رو در واقع مامان مهدی به آب داده بود، بدون اینکه حتی به خودش هم بعداً چیزی بگه. جریان از این قرار بود که روزی که میرن زمان عقد رو تعیین بکنن، خانواده طاهره میگن ما نمیخوایم دومادمون بره جبهه، اصلا نمیخوایم دخترمون زن کسی بشه که احتمال بیوه شدنش باشه و این حرف. مامان مهدی هم که اصلا برای اینکه مهدی دیگه جبهه نره جریان هول هولکی خواستگاری و ازدواج رو انداخته بود، میگه بابا جبهه چیه، میشینه سر زندگیش. مامان طاهره میگه نمیشینه دیگه، اینا که همش حرف، معلومه که اون نمیشینه. و اونجا مامان مهدی چند بار قسمای مختلف و سفت و محکم میخوره که با خودش هم حرف زدیم، قول داده که دیگه وقتی زنگ گرفت پاشو جبهه نمیذاره، اصلا بهش فکر نمیکنه. و خب لازم نیست من بهتون بگم که اصلا از اساس مهدی همچین حرفی هیچ وقت نزده بود. خلاصه مهدی مات و مبهوت مونده بود اون وسط. از یه طرف نمیخواست مامانش رو ضایع کنه و از یه طرف هم آخه این چه قسم و قولی بود از طرف مهدی. اون روز گذشت. مهدی یه دو سه ماهی سر قول ندادش و قسم نخوردش موند. به روی مامانش هم نیورد در واقع. اما هر وقت خبر عملیات میپیچید، مهدی میشد مثل مرغ سرکنده. سر و تهش رو میزدی تو گلستان شهدا بود. هر شهیدی که می آوردن، مهدی می رفت سر قبرش و ساعتها به آسمون خیره می شد و لام تا کام حرف نمی زد. از خورد و خوراک افتاده بود رسمن و در ظاهرم گله و شکایتی نمی کرد. بعد از 2-3 ماه طاهره دیدی بچه داره دست میره. این شد که بهش گفت تو که قسم نخوردی. ما هم که حرفامونو با هم دیگه زدیم. بیا برو جبه. بعد و بیراهاشم من باید تحمل کنم که میکنم. و مهدی تو اولین عملیات پیش رو با علی برخوری راهی شد. و طاهره بیچارم بعد و بیراه شنید. انصافنم خیلی بعد و بیراه شنید. از هر دو طرف هم شنید. مامانشینا میگفتن که شوهر تو خانوادهش دروغگوان. و مامان و خواهرای مهدی هم میگفتن تو ارزه نگه داشتن شوهرتو نداشتی، اگه دلش به زندگی و خونش خوش بود نمیرفت جبه. خلاصه ماجرای مهدی و جبه رفتنش و طاهره هم اینجوری بود. بگذاریم. اون حالت مأخوذ به حیا و محجوب مهدی بود براتون ازش صحبت کردم. این حالت رو مهدی تو جبهه هم حفظ میکرد. نه اینکه تو شرایط عادی و تو سنگر و مثلا پشت جبهه و اینا، تو شرایط جنگی، اصلا شرایط فوق جنگی همون جوری و همون شکلی رفتار میکرد. بذارید یکیشو براتون تعریف کنم. یه بار که مهدی و علی با بقیه تیم پزشکی اعزامی از اصفهان تو جبهه های غرب بودن، یه جایی مستقر میشن که امکانات زیادی نداشته. برای همون باید میرفتن سر رودخونه‌ای که باهاشون یکم فاصله داشت و معمولا وقتی میرفتن که اوضاع آروم بود. یه بار که رفته بودن مهدی داشت خودش رو میشست و قرار بود که علی هم آب بریزه روی سر کلش که کفا و اینا رو بشورن، بقیه هم دو به دو داشتن همین کار میکردن. همینجوری که مهدی شامپو رو زده بود به سرش و سر و صورت و چشماش و اینا پر از کف بود، یهو هواپیمای عراقی میاد از اونجا از بالا سرشون رد میشه، میبینه اوا چقدر آدم، این میشه که بمباشو همونجا بدون برنامه خالی میکنه. مهدی که سر و صورت و چشماش و اینا پر از کف بود، از شدت انفجار با صورت پرت میشه تو گلاب و لجنه کنار رودخونه. یه ترکش هم میخوره تو کلاه علی که داشته آب میخته رو سر مهدی، یه دونه هم میخوره به پاچه شلوارش، پاچه شلوارش رو پاره میکنه و میره میخوره دقیقاً توی مغز نفر کناری که داشته اونجا سرجون میشسته و اون بنده خدا دردم شهید میشه. چند نفر دیگه هم توی این اتفاق شهید میشن و زخمی میشن و صدای انفجار و دود و ناله و فریاد و ترس و اون وضعیت اونجا، و مهدی هم هیچ کدوم از این صحنه ها رو نمیدیده چون چشمش پر از لجن و کف بوده و فکر میکرده که علی ولش کرده و آب نمیریزه رو سرش که این بفهمه چه خاکی به سرشون شده و چه اتفاقی داره میفته. چند ثانیه بعد که علی به خودش میاد میره سراغش رو مهدی رو بلند میکنه. مهدی اونجا خیلی از دست علی عصبانی بوده که ولش کرده و نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته و اینا، برمیگرده بهش میگه علی آقا. همین علی آقا، یعنی کل دعوایی که میکنه باش اینه که علی آقا. راستی اینم بگم که صمیمی‌ترین آدم های زندگیش هم هیچ وقت بدون پسوند و پیشوند خانوم یا آقا صدا نمیکرد. بارها و بارها هم شده بود که تو لحظه‌ای که همه از شرایط شاکی و ناراحت بودن، مهدی میرفت وسط و میگفت که آقا ما خودمون خواستیم بیایم اینجا. جنگ هم شرایطش همینه. باید با سختی‌هاش ساخت. هر دفعه که با علی راهی می‌شدن به سمت جبهه، سرحال و قبراق و شوخ و شنگ بود. هر وقتم که برمیگشتن، کسل و افسرده و ساکت. مهدی دست به نوشتنش هم خیلی خوب بود. تقریبا هر 2-3 روز یه بار وقتی که جبهه بود برای طاهره نامه می نوشت. گاهی موقع هم که دلش خیلی تنگ شد روزی دوبار هم شده بود که براش نامه بنویسه. خیلی خیلی طاهره رو دوست داشت. مخصوصا از وقتی که فهمیده بودن طاهره بار داره، دیگه مهدی همیشه دلش پیش طاهره و بچه هنوز نیامده‌اش بود. و اون داستان دوتا نامه توی یه روزم مال همون موقعی بود که فهمیده بود که طاهره بار داره. نزدیک وضع حمل طاهره که شد، مهدی دیگه جبهه نرفت. با طاهره پاشدن رفتن تهران تا پیش خانواده هاشون باشن و اونا کمکشون کنن برای بچه دار شدن و اینا. سال 64 بود، تازه عید شده بود، یعنی دوم فروردین 1364. یه روز جمعه بود که صبح مهدی و طاهره و مامانش رفتن بیمارستان و تا نزدیکی‌های ظهر هم اتفاقی نیفتاد. نزدیک اذان ظهر طاهره و مامانش دیدن که مهدی بیقراره و این پا اون پا میکنه، معلوم میخواد یه چیزی بگه. طاهره گفت چیه، چی میخوای بگی؟ گفت میگم که حالا که من اینجا هم خبری هم نیست دیگه، من یه توکه پا برم تا نماز جمعه و برگردم. آقا کارت میزدی خون مامان طاهره در نمیومد. اما مهدی یکم چرب زبونی کرد و رفت. بیمارستان هم خیلی از دانشگاه تهران دور نبود. بیمارستان نجمیه بود تو خیابون حافظ سر جمهوری. مهدی بدو بدو رفت و از شانسش، یعنی از شانس بعد طاهره در واقع، اون روز تو نماز جمعه بمب گذاشتن. بمب منفجر شد و صدا و خبرش رسید به بیمارستان و طاهره نصف جون شده از استرس بچه‌شو به دنیا آورد. و مهدی وقتی که سالم رسید به بیمارستان، آقا محمد رو گذاشتن تو بغلش. مهدی عاشق محمد بود. خود طاهره میگه وقتایی که بود هم پدرش بود هم مادرش. پدر مادر طاهره فکر میکردن مهدی دلش با زن و بچهش نیست که میره جبهه. یه بار که اومده بودن خونه مهدی اینا، بابای طاهره مهدی رو زیر نظر گرفت. دید که کهنه محمد رو عوض کرد. اون موقع بچه ها رو با کهنه میبستن دیگه. این همه پوشک جور و جور و گرون البته تو بازار نبود. خلاصه دید که کهنه رو باز کرد و بچه رو شست و پاهاش رو روغن زد و دوباره بچه رو با کهنه تمیز بست و سر تا پاش رو بوسید و بویید و بغلش کرد و راه بردش تا خوابید. اما بازم نذاشتش زمین. همین جوری راه می بردش و یه چیزایی برای زمزمه می کرد و می خوند و باهاش خلاصه حال می کرد. دیگه بابای طاهره طاقت نیاورد و به زبون اومد و گفت تو که اینا رو اینقدر دوست داری چطور دلت میاد اینا رو بذاری و بری جبهه؟ و مهدی جوابی داد که دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیذاشت. گفت پس شما ببینید من اونی که به خاطرش اینا رو میذارم و میرم جبهه چقدر دوست دارم. بعد یه مدت دوباره مهدی رفت جبهه. رفت و دوباره برگشت. بازم رفت و برگشت. اما همه این رفت و اومدا، همه این دلبستگی ها، هیچ کدوم بیشتر از 11 ماه نتونست مهدی رو روی زمین بند کنه. 26 بهمن 1364 توی عملیات بلفجر 8 مهدی رفت و دیگه برنگشت. بیشتر این قصه‌ای که براتون تعریف کردم و طاهره برای ثبت توی تاریخ تعریف کرده. طاهره خانم سمیعی اردبیلی، همسر شهید دکتر مهدی سید علی کرباسی. اما خودش هم خیلی دلبسته این دنیا و زندگی نموند. حدود 24 سال بعد از رفتن مهدی، طاهره بعد از یه دوره طولانی دست و پنجه نرم کردن با سرطان رفت. رفت تا دوباره مهدی رو ببینه. همه اونایی که میشناسنش میگن هرچی حال جسمیش خرابتر میشد، حال روحیش بهتر میشد. روزای آخر همش توی حال گفتگویی با مهدی بود. و بالاخره این فراق و جدایی 15 آبان ماه 1388 برای همیشه تموم شد.
ای دو چشم خون فشانه آتش فشاندی آخر به جانه هر گل بانی دارد. من چه دانستم چین برگ خندان تا چشم و بدم زنم گردد پشیمان
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 146 نهج البلاغه ارزش صدقه، زکات و دعا رو اشاره میکنن و میفرمایند
سوسو ایمانکم بالصدقه و حسنوا اموالکم بالزکاه و ادفعوا امواج البلاء بالدعاء.
ایمان خود را با صدقه نگاه دارید و مال هاتون را با زکات دادن و موجهای بلا را با دعا برانید.
تأثیر صدقه در حفظ مال شاید به خاطر این باشه که انسان به مالش خیلی علاقه داره. بعضی ها در اعمال و عبادات پیشرو و موفقن، اما هنگامی که مسائل مالی وسط میاد میلنگن. به همین دلیل پرداخت صدقه روزانه، چشم پوشی از اموال در راه خدا میتونه پایه‌های ایمان رو حسابی تقویت کنه. اهمیت صدقه، انفاق در راه خدا به قدری بالاست، خدا اونو در قرآن کنار بذل جان قرار داده. میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا از مؤمنان جان و مالشون رو میخره تا در برابر بهشون بهشت بده.
خودتون رو به هلاکت نیفکنید. این آقا اگه انفاق نکنی، پول در راه خدا ندی، صدقه ندی، زکات ندی، حالا همه اینها که در یک کلمه انفاق واجب و مستحب و اینا، به هلاکت میفتی. مثلا دینت از بین میره، ایمانت از بین میره، آخرتت خراب میشه. اینا انفقوا فی سبیل الله، آی مردم، یعنی یه حرف اجتماعی جماعت مسلمین، آی اغنیا، آی کسی که دستتون به جیبتون میرسه، انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید. اگه صدقه و زکات و خمس و همه اینا به جا پرداخت بشه، علل قاعده باید دیگه تو جامعه فقیری نماند که بخواد بیاد جیب شما رو بزنه. اگه انفاق نکنی ولا تلقو بعیدی کملت تهلکه، به هلاکت میفتی. و در حقیقت
ثروت ثروتمندانم در این جامعه به خطر میفته. امام صادق فرمود هیچ مالی در دنیا و خشکی از بین نرفت جز به سبب ترک زکات. و اما جمله سوم، دفع بلا با دعا. روایتی از امام صادق براتون میخونه. در این روایت میفرماید خدا حوادث سخت و بر میگردونه، حتی اگه دستور اون از آسمان صادر و محکم شده باشه. در همین زمینه از امام زین العابدین روایتی است که میفرمایند دعا بلایی که نازل شده رو دفع میکنه. این مفاهیم بلند قطره کوچکی از دریای حکمت 146 نهج البلاغه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام بود.
این نهج البلاغه را باید خوند.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشان، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
سابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعاخوانی. بخش گروهی، همسرائی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
آرام جان.